بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به صورت قاطع 15 خرداد رو مبدا انقلاب اسلامی معرفی فرمودن کما هو حقه. 15 خرداد هم حرکت مردم بود در پی به خاک و خون کشیده شدن طلاب مظلوم در مدرسه فیضیه. 15 خرداد حرکتی بود که عاشورا پدید آورد در مبارزه با ظلم، خونی که ابا عبدالله الحسین در رگه ها جاری کرد، همچنان که خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عاشورا به علی ابن الحسین امام زین العابدین علیه السلام فرمودند والله لا یسکن دمی، علی من به خدا قسم خون من آرام نمیگیرد، حتی یبعث الله المهدی، تا زمانی که خداوند متعال مهدی من رو مبعوث بفرماید این خون آرام نخواهد گرفت. و واقعا همین طور بود. این غلیانی که در دلها جاری شد به تصریح صریح حضرت امام ناشی از عاشورا بود و عاشورا به مردم ما یاد داد که چگونه برای دین خروش کنند. و بعد منجر به دستگیری حضرت امام شد. حضرت امام که برای مظلومیت این طلبه های کتک خورده در اون التهاب مؤمنین و عزاداران ابا عبدالله الحسین سخنرانی کردند دستگیر شدند. بلا فاصله قم، تهران به ویژه و بعد ورامین و شهرهای دیگه مردم به میدان آمدند و قتل عامی صورت گرفت که آغاز سقوط رژیم ستمشاهی، بلکه بزرگتر از اون آغاز چرخش تاریخی حیات بشر شد. و به قول حضرت امام انشاءالله مبدأ ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا قرار بگیره. امام میفرمود بین 15 خرداد تا پیروزی انقلاب به اندازه صدها سال پیشرفت حاصل شد. حضرت امام می‌فرمودند و بعید نیست در همین ایام به صورت فشرده خدا لطف کنه و ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا هم به برکت انقلاب اسلامی رخ بده، انقلابی که حوادث رو فشرده کرده و خواهد کرد. اما دو بعد بسیار مهم داره ماجرای 15 خرداد. حقیقت 15 خرداد چه بود؟ یا مرگ یا خمینی. این شعار محوری 15 خرداده. مردمی که برای آب و نان قیام نکردند، مردمی که برای نفت و نام قیام نکردن، مردمی که برای حضرت امام قیام کردن، مردمی که برای اولین بار در طول تاریخ این چنین به میدان آمدن برای ولایت فقیه، بدون اینکه تبیین شده باشه، کامل تئوریزه شده باشه، تدریس شده باشه، ارتکازن مردم فهم صحیحی از ولایت فقیه پیدا کرده بودن. همون تجلی معنای مرجع تقلید در حیات اجتماعی رو فهمیده بودن که این چه معنای عمیقی داره. فهم عمومی مردم از ولایت فقیه موجب شد مردم قیام کنن. به همین دلیل حضرت امام 15 خرداد رو فرمود تا ابد عزای عمومی اعلام میکنه، چون مخلصانه ترین قیام همین قیام بود. هیچ امیدی به پیروزی نبود و هیچ هدفی جز ولی فقیه نداشت. خب این مخلصانه ترین قیام میشه. این قیام اثر خودش رو باقی گذاشت. پس قیام 15 خرداد اگر در میان همه رنجهایی که این ملت کشیدن، حضرت امام فرمود تا ابد عزای عمومی اعلام میکنم 15 خرداد رو، حتی شاید حکمتی هم داشت که 14 خرداد رحلت بفرمایند که 15 خرداد رو در کنار یادمان ارتحال خودشون همیشه زنده نگه دارن، به این دلیل بود. امام رحلتشون تکان داد جهان رو و تثبیت کرد راهشون رو. مانند زمانی که زنده بودن، مرگ امام هم حرکت ایجاد کرد و حرکت‌های دوران حیات ایشون رو تثبیت کرد. پس چه بهتر این زمان زمانی باشد که در کنار 15 خرداد قرار بگیرد، که اشاره حضرت امام در یکی از اشعارشون هم هست، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. این اشارات لطیف عرفانی حکایت از این معنا دارد. اما این انقلاب ولایت فقیه که معنای حقیقی انقلاب اسلامی است، دو بعد داره، یه بعد مادی یه بعد معنوی. بعد مادی ولایت فقیه در یک جمله یعنی استقلال و آزادی، در یک جمله یعنی جمهوریت، در یک جمله یعنی تضمین مردم سالاری. مردم ما اون زمان چرا برای ولایت فقیه قیام کردن؟ اصلا چرا ولایت در اسلام اینقدر اهمیت پیدا کرده؟ برای اینکه ولایت کارش تضمین استقلال یک ملته، برای اینکه ولایت کارش تضمین آزادی یک ملته، برای اینکه ولایت به قول حضرت امام که فرمود ولایت فقیه مخالف دیکتاتوری است، طرفداری از ولایت فقیه بکنید تا دیکتاتوری دوچار نشه جامعه، ولایت فقیه کار کردش اینه. در جهان شعار آزادی زیاد دادن، شعار حقوق بشر زیاد دادن، اما در یک نقطه از جهان، در ایران اسلامی، به وسیله ولایت فقیه این شعار محقق شد. بگذارید من چند جمله از حضرت امام رو در سال 58 این مطالب رو فرمودن، بعد از اینکه فرمودن باید ایام الله زنده نگه داشته بشه، 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی است، در همون سخنرانی این مطالب رو شما ببینید، ولایت فقیه فلسفش در همین مطالب دیده میشه. ما متاسفانه در این 40 سال خوب ولایت فقیه رو توضیح ندادیم. من از اهل علم تقاضا میکنم که بیایید ولایت فقیه رو برای جوانها توضیح بدیم. آموزش و پرورش رو حوزه نباید به خودش واگذار بکنه. اگر از عالمان دینی کمکی در این زمینه بر نیاد، ما از دیگر اندیشمندان جامعه هم نمیتونیم انتظاری داشته باشیم. جوان این مملکت باید الان دیگه براش جا افتاده باشه. چرا ولایت فقیه میتونه استقلال کشور رو تضمین بکنه، نه هیچ عامل دیگری؟ به همین سادگی. جوان امروز ما باید متوجه بشه که، و باید متوجه شده باشه، اگر نشده باشه کمکاری از ماست، کمکاری از حوزه علمیه است، که کارکرد مهم ولایت فقیه تأمین استقلال و آزادی یک ملته. من از کلمات خود حضرت امام برای شما بخونم، اینها کارکرد ولایت فقیه رو نشون میده. میفرماید که همه بدبختی های شرقی ها، از آن جمله ماها، همه گرفتاری های ما و بدبختی های ما هم همین است، خودمان را گم کرده ایم، یک کس دیگر به جای ما نشسته است و لذا می‌بینید هر چیزی که در ایران هست تا یک اسم غربی نداشته باشد رواج ندارد. داروخانه هم باید اسم غربی داشته باشد. کارخانه های ما همان پارچه که می‌بافند باید آن حاشیه‌اش خط غربی باشد، اسم غربی رویش بگذارند. ببینید ولی فقیه کارکردش اینه، میگه ما چرا باید گم کنیم خودمون رو؟ ما خودمون باید باشیم، ما شرقی ها، ما ایرانی ها. میفرماید اصل خودمان را به کلی از یاد بردیم و به جای خودمان یک موجود غربی نشاندیم، خودشان را گم کرده اند، قدرت را از دست داده اند. ولی فقیه کارکردش این است که قدرت را به ملت بر می گرداند، بردگی را از ملت بر می دارد. می فرماید ماها الان خودمان را گم کردیم، مفاخر خودمان را الان گم کردیم، معاصر خودمان را گم کردیم. تا این گم شده پیدا نشود شما مستقل نمی شوید. این حضرت امام است، این آن ولی فقیهی است که این ملت در 15 خرداد برایش جان داد و گفت یا مرگ یا خمینی، و به حق گفت. او کارش استقلال دادن یک ملت است. می فرماید بگردید پیدایش کنید، بگردید شرق را پیدا کنید. چه عبارت های روشنی! همین الان بگردید شرق را پیدا کنید، تنینش در کشورهای منطقه شما میبینید که چگونه اثر گذاشته. یا مثلا از نظر فرهنگی همین استقلال رو میبینید که یا آزادی رو چجوری حضرت امام تفسیر، تأمین و تضمین میکنن. میفرماید ممالک مستعمره را دیکته کردن به آنهایی که خائن به مملکت هستند، به اینکه ترویج این آزادی ها را بکنید. یک آدم افیونی نمیتواند فکر کند برای یک مملکت. یک آدمی که مغزش به موسیقی عادت کرد نمیتواند برای مملکت مفید باشد. امام مثال میزنه، نمیفرماید شرعاً بی حجابی، بی بندوباری، میگساری حرامه. توضیح میده فلسفه این حرمت رو. میفرماید در یک جامعه بی بندوباری باشه دیگه استقلال اون مملکت از بین میره. وقتی جوانان مشغول هرزگی باشن این جامعه استقلال خودش رو از دست میده. جوانها دیگه نمیتونن جامعه رو اداره کنن. من از سروران معظم در حوزه علمیه تقاضا می کنم ما این سخنان حضرت امام رو عالمانه تئوریزه نکردیم، تبیین نکردیم، تعلیم ندادیم و جان ننداختیم که هرزگی، بیبندوباری، بیهجابی یعنی نفی استقلال کشور. چرا حضرت آقا باید بعد از 40 خورده ای سال بفرماید که حجاب یک بیهجابی، یک حرام سیاسی است؟ یعنی جا نیفتاده. یعنی از نظر سیاسی چه لطمه ای به کشور خواهد زد؟ ببینید اینها اینا سخنان حضرت امام سال 1158، همان ولی فقیهی که همان خمینی که مردم برایش در 15 خرداد جان دادند. و امروز معلوم میشه چرا مردم برای امام جان دادن. میفرماید اینها نتیجه کارهایشان این است که، یعنی هرزگی و بیبندوباری رو که در بین جوانها رواج میدن، نتیجه چیه؟ نتیجه کارهایشان این است که یک مملکت را که قدرتش باید از جوان سرچشمه بگیرد، باید جوان آن قدرت را داشته باشد تا اداره بکند، این قدرت را از جوان میگیرند. این فکر این که چه میگذرد به این مملکت، حکومت ها چه میکنند با این مملکت، این فکر را از توی کله ها بیرون می آورد با هرزگی. حالا مثال های مختلفی برای این هرزگی بیان میزنند. تمام توجه، تمام این مغز، مغز موسیقی می شود. حالا مثال موسیقی داره، به جای مغز جدی مغز لهوی می نشیند. باید یک آدمی باشد که به سرنوشت خودش فکر کند، این فکر را از او گرفته اند. آقا ولی فقیه یه بعد مادی داره، بعد مادیش اینه که استقلال یک ملت رو تضمین میکنه، فکر بالنده جوانها رو حفظ میکنه برای اداره کشور. والله امام اگر دین هم نعوذ بالله نداشت، به اسلام هم دعوت نمی کرد، به عقلانیت که دعوت کرد. اصلا لازم نیست کسی دین داشته باشه فلسفه ولایت فقیه رو بفهمه. ولایت فقیه تجربه 50 ساله زیسته داره برای تاریخ مملکت ما، به چیزی جز استقلال، به چیزی جز قدرتمندی یک ملت، به چیزی جز آزادی حقیقی آراء ملت دعوت نکرده. اگر چیزی جز این هست، در اسلام هم چیزی جز این نیست. وقتی حضرت امام می‌فرماید قیام 15 خرداد یک قیام اسلامی است، نه قیام ملی، یک قیام قرآنی است، قرآن و اسلام هم چیزی جز این نمی‌خوان که انسان برده کسی نباشه. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، بندگی خدا آن روی دیگر سکه‌اش اجتناب از طاغوت است. بندگی خدا یعنی رهایی، قدرت رهایی پیدا کردن، قدرت مبارزه پیدا کردن. ولایت فقیه کارکردش چیه؟ بعد ما باید در یک کتاب، لااقل در یک کتاب علمی این رو بنویسیم، در کتاب‌های آموزشیمون بنویسیم. ببینید ولایت فقیهی که 15 خرداد مردم برای آن جان دادن هنوز چقدر غریبه در جامعه، که باید اینجوری با هم صحبت کنیم، بگیم چه عاملی مثل قدرت ولایت فقیه میتواند و تا کنون در تاریخ توانسته است استقلال به یک ملت بدهد. از نظر تجربی بگیم، تجربه تاریخی، چرا ولایت فقیه میتواند استقلال و آزادی یک ملت را تضمین کند؟ چرا؟ یا مسائل مهمی است که هنوز توضیح داده نشده. دعب ما طلبه ها در حوزه علمیه این است که استنباط احکام میکنیم و تا همین حد جلو میریم که این حکم حکم خداست، ولی از این به بعدش رو برای مردم توضیح نمیدیم. حالا این حکم خدا فوایدش چیه؟ خیلی از جوانها دنبال این هستن که فوایدش رو بفهمن. مقام معظم رهبری فرمودن به مجلس خبرگان حدود 20 سال پیش فواید و کارکرد ولایت فقیه رو برید برای جوانها توضیح بدید. دیروز مقام معظم رهبری فرمودن اگر ملیت خودتون رو میخواید دست از امید بر ندارید. به ملیت دعوت میکند ملیگرای حقیقی حضرت امامه. ملیگرای حقیقی اون 250,000 شهیدی است که به حکم ولی فقیه رفتن از خاک این ملت دفاع کردن. چرا هیچ عاملی مثل ولایت فقیه ملیت ما را حفظ نمی کند؟ چرا هیچ عاملی مثل ولایت فقیه سعادت دنیایی و مادی ما را حفظ نمی کند؟ درباره امام هم همین طور است. از ولایت فقیه بالاتر اصل نبوت و امامت هم راه سعادت دنیایی مردم هست، ولا غیر. راه دیگری مثل اصل امامت و اصل نبوت نمیتواند سعادت بشر را تضمین کند. در طول تاریخ تجربه نشده و تجربه نهایی اون در زمان ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا خواهد بود، در زمانی که ما میفهمیم تنها راه نجات این است. پس بعد مادی ولایت فقیه سعادت دنیا رو تضمین کردن است. وقتی که می‌فرماید بی‌حجابی حرام سیاسی است، یعنی اصلا دین رو بگذار کنار، از نظر مصالح سیاسی برای حیات سیاسی یک جامعه بی‌حجابی مضر است. و شرع مگه به چی حکم می‌کنه جز به آن چیزی که عقل به آن حکم می کند؟ و عقل منافع دنیایی رو هم بخواهد ببیند، راهی جز این نخواهد داشت. بعد مادی ولایت فقیه واقعا بسیار باشکوه، ولی متاسفانه غریب مونده در جامعه. ما طلبه ها، آموزش و پرورش، رسانه مقصرن. ما یک سریال شاید نداشته باشیم در طول این 40 سال که بعد آثار و کارکرد مادی ولایت فقیه رو در یک داستانی، در یک قصه ای، در یک روستایی، در یک نمونه کوچکی یا در یک نمونه بزرگ بیان کنه. هیچ قصه ای، هیچ رمانی برای حوادث با عظمت و با شکوه 15 خرداد و حماسه ابدی 15 خرداد نداریم که مردم اون قصه یادشون باشه، شیرین و جذاب باشه. حوزه علمیه به طور جدی هیچ بخشی از طلبه ها رو نفرستاده متخصص امر تبلیغ در رسانه های نوین بشن. حالا ممکنه کسی خودش احیانا تقاضامند بوده و علاقمند بوده، طلبه فعال شده بماند. آیا امروز نباید با این ابزار نو به جنگ جهل رفت؟ خب نتیجهش این میشه که درباره ولایت فقیه خیلی از جوانها دچار سوء تفاهم یا لااقل بی تفاوتی هستن، بی‌اعتنایی. بعد مادی ولایت فقیه انقدر در این تجربه زیسته نیم قرن گذشته ما، بدون اینکه کسی دین داشته باشه، انقدر این تجربه بعد مادی ولایت فقیه رو روشن به جامعه میتونه نشون بده که لازم نیست کسی دین داشته باشه ولایت فقیه رو بپذیره. از اصول شیعه نیست، از اصول عقلانیت است، از اصول حیات اجتماعی است. کل ما حکم به عقل حکم به شرع، پس کجا به درد میخوره اگر اینجا به درد نخوره برای تبیین؟ اما بعد معنوی ولایت فقیه، الله اکبر از بعد معنوی ولایت فقیه که اصلا قابل بیان نیست عظمتش. یکی از علما که میشناسید اگر نام ببرم، یک سالی بعد از 22 بهمن تظاهرات 22 بهمن میگفت من رفتم خدمت حضرت آیت الله العظما بهجت. گفتن ایشون چه خبر؟ ایشون میگه من گفتم که 22 بهمن مردم حسابی تظاهرات خیلی بیرون آمده بودند و خیلی رونق داشت. بعد آقای بهجت فرموده بودن مردم به خودشان نیستن، این نفس روح الله هست که مردم را به میدان آورده است. بعد معنوی ولایت فقیه، چند شهید در قم، در تهران، در ورامین به زمین بیفتن با شعار یا مرگ یا خمینی، برای برداشتی که از ولایت فقیه در ذهنشان هست جان بدهن. این خون تا ابد بی پاسخ نخواهد ماند، نه تنها بی پاسخ نخواهد ماند که برکتش تا ابد ساری و جاری است. مگه بعد معنوی مسئله ولایت فقیه رو به این سادگی میشه احسا کرد؟ بعد معنوی ولایت فقیه هست که امروز ده‌ها میلیون سرباز وفادار نظاممند شده مسلح در منطقه فداییان ولایت فقیه هستند. بعد معنوی ولایت فقیه هست که خون شهیدان این راه را هر لحظه پرثمرتر کرده است و می کند. ولایت فقیه بعد معنویش را اگر نگاه بکنیم به این سادگی ها نیست. ولایت ائمه هدا علیهم السلام در طول تاریخ هر کسی جان داده است قدمی برداشته است برای ولایت اولیاء خدا، برای ولایت ولی الله العظم ابا عبدالله الحسین و دیگر ائمه معصومین. خونش مگر هدر رفته است؟ نمونه خون شهیدان کربلا همیشه می جوشد، منتها جمعیت امروز ما برای یاری حسین و یاری یاران ابا عبدالله الحسین مثل ولایت فقیه، جمعیت ما امروز بیشتره و ما همین دلیل است که امیدوار میشیم به ظهور عاجل حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. همین دلیل است که ما رو امیدوار میکنه به فرج قریب انشاءالله. بعد معنوی ولایت فقیه آنقدر است. من از شما اهل علم میپرسم، کاری بیشتر از نصرت ولایت فقیه، ثواب و نورانیت و اجر در این جهان امروز ما دارد یا نه؟ کدام نماز شب، کدام عبادت، کدام قرآن خواندن، کدام فعالیت مثل نصرت ولی فقیه نور و ثواب و برکت دارد؟ معنویت میخوایم، این راه نورانی جلوی پای ما بازه. راه نصرت ولی خدا که خدا در قرآن باز کرده است، بدون حضور ولی خدا، ولی الله العظم پشت پرده غیبت، راه نصرت او بازه. لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. وقتی رسول او بالای سر تو نیست، خدا میخواهد ببیند تو نصرت میکنی او را یا نه. نصرت ولی الله العظم منوط و محدود به حضور او نیست. و ولی فقیه راه این نصرت رو باز میکنه برای ما. خیلی جوانها میپرسن ما میخواییم به امام زمان مقرب بشیم چیکار بکنیم؟ خب راهش معلومه. امام زمان ارواحنا له الفدا، حضورشون از جنس برقراری حکومت جهانی است، از جنس برقراری نجات امت اسلامی است، از جنس سازماندهی یاورانی است خالص. خب یاری او، مقرب شدن به او در دوران غیبت هم از همین جنس باید باشه. بله نماز و عبادت هم مؤثره، به شرطی که این نماز و عبادت ما رو در پایداری برای نصرت ولی عصر، نصرت اجتماعی ولی عصر ارواحنا له الفدا یاری کنه. و الا نمازی که من رو بی تفاوت بکنه به قیام مردم یمن و خون مظلومان یمن و دیگر اقطار عالم، چه فایده ای داره اون نماز؟ اون نماز یک وجب انسان رو به خدا نزدیک نخواهد کرد. این درکی است که مردم 15 خرداد تو این جامعه پیدا کردن که حرکت کردن. همین فرمایش که برادرمون فرمودن، بعد معنوی ولایت فقیه. مردم بله امام نفس قدسیشون مؤثره، امام معصوم نفس قدسیشون چقدر مؤثره؟ خیلی خیلی، به شرط نصرت مردم. من انصاری الالله، به شرط انصر الله ینصرکم. وقتی مردم آمدن واقعا کاروان سعادت به اندازه قدرت مردم پیش نخواهد رفت، به اندازه اثر و برکت و نورانیت حضور امام و نفس قدسی ولی الله العظم پیش خواهد رفت. ولایت فقیه سازوکارش در ارتباط با جامعه محدود به یک تعامل اجتماعی ساده یک رهبر و ملت نیست. اینجاست که نصرت خدا اضافه میشه. نصرت خدا برای شهدای 15 خرداد بود که 15 سال بعد تاریخ ورق خورد و و دشمنان ما این رو خبر دارن، بیشتر از مردم ما دشمنان ما خبر دارن، بیشتر از مسئولین ما دشمنان ما خبر دارن. خدا شاهد، من اعتقادم اینه، دشمنان ما خبر دارن از برکت نفس ولی فقیه و آثارش و آثار وضعی اون در جامعه و منطقه و جهان. اونا خبر دارن، خودشون گفتن. وزیر خارجه اسبق آمریکا گفته بود که با یک سخنرانیش رهبر انقلاب تمام نقشه های ما رو به هم میریزه. یعنی چی با یک سخنرانی؟ سخن دیگه. حالا بگیم با یک فرمان، با یک اقدام، با یک، نه، میگه با یک سخنرانی. مگه سخنرانی اثر وضعیش در عالم چیه؟ مردم کافیه بیان پای کار، وقت اثر وضعی سخنرانی نایب امام زمان کار خواهد کرد، بیشتر از قدرت مردمی که میخوان به میدان بیان. وقت شما ببینید در زمان ظهور چه خواهد بود، اثر قدسی کلام حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا در عالم چه خواهد کرد، اون حکومت جهانی یک پارچه و با ثبات و موفق و رفاه آفرین و عدالت آفرین و امنیت گستر رو تضمین خواهد کرد. اثر معنوی ولایت فقیه باید جداگانه بحث بشه. ما مگه با دویدنهای خودمون، حتی با شهیدان خودمون، یعنی منهای بعد معنوی ولایت و نصرت ولی خدا، منهای بعد معنوی شهادت، این تعداد کشته دادن چه کاری رو میتونه از پیش ببره؟ الجزایر 1,000,000 کشته دادن، از استعمار نجات پیدا نکردن. چرا شهدای ما بیشتر اثر دارن؟ چرا اقدامات اندک ما بیشتر اثر دارد؟ چرا در محاسبات نمی گنجد موفقیت های جمهوری اسلامی؟ چرا مقدرات عالم تغییر پیدا می کند؟ اینا دیگه مال اقدامات اندک ما نیست. مسئولین بدونن هر چقدر دقیق تر امر ولایت فقیه رو تعقیب کنن، از برکات الهی، از نصرت الهی بیشتر بهره مند خواهند شد. چند نفر از مسئولین حزب الله لبنان حدود 10 سال پیش بود، بعد از اون ماجرای جنگ 33 روزه، آمده بودن دانشگاه تهران. دانشجوها چند بار تو سخنرانیشون تو پرسش و پاسخ از اینها پرسیدن عامل موفقیتتون چیه؟ اینها میگفتن که تبعیت از ولایت فقیه. دوباره خب قانع نمیشدن، یعنی چی تبعیت از ولایت فقیه؟ عامل موفقیت، خب بله شما تابع ولایت فقیه هستید، اما عامل موفقیتتون چیه؟ دوباره میپرسیدن. رفقا به ما گفتن که ما بعد از جلسه سر سفره نهار نشسته بودیم توی دفتر مسجد، سر سفره دوباره بعضی‌ها خصوصی پرسیدن حالا واقعا عامل موفقیتتون چیه؟ میگه ناراحت شد. اون مگه شما متوجه نیستید من میگم تبعیت از ولایت فقیه؟ این برکت تو کار ما ایجاد میکنه، قدرت و فراوانی ایجاد میکنه. بعد میگه شروع کرد به توبیخ کردن، برید ببینید مشکلاتتون مال کجاست، مال کجا از فرامین ولایت فقیه کم گذاشتید. بعد رسما سید حسن نصرالله باید تو سخنرانی عمومیش باید بگه ولایت فقیه در ایران هم قریب خوب حرفاشو گوش نمی کنن، ولی فقیه رو همه تلویزیون ها پخش میکنن. قدرت معنوی ولایت به شرط نصرت، به شرط همراهی و همدلی یک کاری میکنه که شما با کمترین اقدام به بالاترین ثمرات میرسید. هر 10 سالی که از این انقلاب گذشته، در هیچ مقطعی ما فکر نمیکردیم پیشرفتهای کشورمون اینقدر باشه که در پایان 10 سال بهش رسیدیم. تصور نمی کردیم. تازه با این اندک اطاعتی که مسئولان ما از ولایت فقیه دارن، با این اندک تبیین و تبلیغی که از ولایت فقیه هست در این کشور، بعد معنوی ولایت فقیه اگر روش کار بشه، اون وقت ما خواهیم تصور کرد که حکومت امام زمان علیه السلام چگونه جهان رو اداره خواهد کرد به سهولت. اگر بنا باشه امام زمان با یک دستگاه امنیتی عریض و طویل، با یک حزب پیچیده و مخوف سنگین، و خب بالاخره برای اداره جهان یک حزب متناسب میخواد که باید خیلی این حزب پیچیدگی های سازمانی و مخفی داشته باشه، با یک نیروی نظامی سنگین جهان رو اداره بکنه، با چالش های فراوان در مناطق مختلف، با مشکلات اقتصادی و آبادانی فراوان در مقاطع مختلف بخواد جهان رو اداره بکنه، این که شدنی نیست. شما مطمئن باشید حکومت آقا امام زمان ارواح الله الفدا به سهولت کار میکنه؟ اگه بنا باشه به صعوبت کار رو پیش ببره که منطقی نیست. خب به سهولت چگونه امام زمان این کار رو میکنه؟ بعد معنوی ماجراست که کار رو پیش میبره. بعد معنوی تبعیت از ولایت فقیه، که مهمترین امر ولایت فقیه چیه دوستان من؟ مهمترین امر امام زمان چیه؟ مردم عقلتون رو رشد بدید. بحث تبعیت کورکورانه که نیست، تبعیت بیعقل، یه مش بروار بیفتن دنبال حضرت و هیچی نفهمن، فقط بگن چشم، حضرت اینا رو نمیخواد. لذا تا میاد دست به سر مردم میکشه عقلشون رو اضافه میکنه. آقا ما بناس از شما تبعیت کنیم، شما چرا عقل ما رو اضافه میکنید؟ آخه بی عقل که نمیشود تبعیت کرد. اصلا خود این امر که بنشین فکر کن، خود این امر خداست، ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تفکروا، قیام کنید و بنشینید بیاندیشید. امر ولی الله الاعظم تعقل است، امر محوری مساعدت هم میکنن. امر ولی فقیه تفکر است، امر محوری مساعدت هم میکنن. دشمنان ما باور بفرمایید جدای از بعد مادی ولایت فقیه که آثار عجیبی در استقلال و آزادی یک مملکت دارد، نمونه ای از بیانات امام رو خوندم، از بعد معنوی ولایت فقیه میترسن. اون وقت یک اقدام کوچک آثار بزرگ داره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. 15 خرداد و این که حضرت امام فرمود تا ابد شهدای 15 خرداد رو عزای عمومی اعلام میکنم، داغ ابا عبدالله الحسین رو در دلهای ما تازه تر کرد. رحلت حضرت امام و آن تشییع با شکوه داغ ابا عبدالله الحسین رو در دل ما تازه تر کرد. دیدید بعد از انقلاب ما رونق عزای ابا عبدالله الحسین چند میلیون برابر افزایش پیدا کرد؟ چند میلیون برابر. کی کربلای حسین در 40 20 میلیون عزادار و زائر داشته است؟ کی در طول تاریخ چند میلیون برابر بگیم؟ یا ابا عبدالله، ما شرمنده توییم که به پاسداشت شهادت تو و شهادت یاران تو کسی قیام نکرد جز جمعی زن و بچه گوشه خرابه آرام آرام میگریستن. شهدای ما همه فدای خاک قدمهای 3 ساله تو یا ابا عبدالله. شهدای ما همه فدای غربت شهیدان پای رکاب تو یا ابا عبدالله. یه بار یک کسانی شهدای 72 تن رو گفته بودن که شهدای 72 تن در تهران مانند شهدای 72 تن کربلا، خب شهید بهشتی و یاران امام واقعا خیلی صحنه هولناکی بود. اینا امید داشتن انقلاب تمام بشه دیگه، نظام ساقط بشه با این شهدا. خیلی غم سنگینی بود. حضرت امام صریحا اومدن فرمودن شهدای 72 تن ما به عدد شهدای کربلا، مثل شهدای کربلا نه، شهدای کربلا جاشون فرق میکنه، شهدای ما قابل مقایسه با آن شهیدان قریب و با عظمت نیستن. خیلی امام تعصب داشت نسبت به سید الشهدا و کربلا. تشییع پیکر حضرت امام عاشورا رو برای ما زنده کرد. یا ابا عبدالله، ای غریبی که بدنت رو با بوریا برداشتن، روستاییان بیابانگردها آمدن بدن تو رو تشییع کردن. ما بیشتر به تو رسیدیم حسین، بزرگ روزخان تو رحلت حضرت امام شد. خود رحلت حضرت امام، خیلی امام گریه کن حسین بود، تا نام سید الشهدا می آمد مثل باران عشق می ریخت، شانه های او تکان می خورد، نمیتونست تحمل بکنه روزه ابا عبدالله الحسین رو. یا ابا عبدالله، ما در 15 خرداد و 14 خرداد شرمنده کربلای توییم. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله تا ابد. یا لیتنا کننا معکم، شهدای ما غریبی نکشیدن. حضرت امام 15 سال تبعید شدن، اما این تبعید او را محبوب تر کرد. الهی بمیرم برای تو زینب که به اسارت رفتی، اما بعد از اسارت غربتت برطرف نشد. امام کجایی؟ من برای تو روزه بخوانم. ببین مردم چه احترامی به تو گذاشتن به خاطر تبعیدی که از وطن داشتی، برگشتی چقدر با افتخار. اما زینب وقتی به مدینه برگشت، زخم زبانها شروع شد، گفتن عبدالله ابن جعفر همه تقصیر حسین توست، این همه مصیبت وارد شده است. دیگه زینب کبرا گریه نکرد، تا دق کرد. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، امام تو نگذاشتی یک خانواده شهید غریب بماند. دستور دادی بچه های شهدا باید مدرسه برن، خانواده های شهدا هزینه‌شون تأمین بشه، اما دلها بسوزد برای آن خانواده شهیدی که بلا فاصله بعد از شهادت حسین تازیانه خوردن، خیمه هاشان آتش گرفت، به بیابانها به اسیری برده شدن. همه انقلاب ما زنده کردن کربلاست حسین. هنوز خون تو در دل ما می جوشد که بیشتر از قبل می جوشد. ما هر شهیدی می دهیم حسین یا ابا عبدالله، بیشتر برای تو آتش می گیریم، بیشتر دلهای ما می سوزد. یک طلبه رو توی تهران محاصره کردن، کتک زدن، از همه کشور الان میرن زیارت مزارش، نامش شده نامی اسوه. امان از اون لحظه ای که حسین بدن تو رو محاصره کردن. اینها شاگردان مکتب تو هستن، گرامی داشته میشن. الهی بمیرم برای تو حسین پسر فاطمه. همه انقلاب ما برای توست حسین، همه انقلاب ما به سوی توست حسین، همه انقلاب ما برآمده از مظلومیت توست حسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا انقلاب ما مقدمه یا عاجل ظهور حضرت ولی عصر قرار بده. حضرت امام از ما راضی و حقشو به گردن ما ملت حلال بگردان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا مکر دشمنان ما به خودشون برگردان. خدمتگزاران این ملت در هر موقعیتی هستن موفق و مؤید و پیروز بدار، بر توفیقاتشون بیفزای. هر کسی به این ملت خیانت میکنه در هر رده و مقامی هست، خدایا رسوا و نابود و ریشه‌کن بگردان. خدایا ملت‌های مظلوم که امید بستن به این انقلاب حضرت امام، ناامید مگردان. نصرت به نیروهای مقاومت در خطوط مقدم مبارزه با استکبار بیش از پیش عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.